الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين دار الخلائق اجمعين الصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين حبيب الله العالمين بالقاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين سيما على بقية الله في الأرضين قال الله الحكيم في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نثار أرواح شهداء الإسلام صلوات بلندی خواهد می‌کنیم موضوع سخن ما در اینجا بررسی علل و عواملی که در درون جامعه و ملت ما پیروزی ما رو تا این حد تضمین کرده و همچنین عواملی که در خارج از جامعه ما و جو ما و عوامل بیرونی که موجب موفقیت ما تا اینجا شده و انشاءالله در آینده هم تا پایان کار پیروزی مبارزات و جنبش ما را تضمین می کند. این عوامل رو همون گونه که عرض کردم خیلی به طور سشرده و کوتاه در شبهای یک شنبه و دو شنبه مورد بحث قرار می دیم تا به فضل خداوند بعد پیاده بشه و انشاءالله به صورت کتابی و جزوه‌ای منتشر بشه. بحثی که دوشنبه گذشته داشتیم در همین زمینه بحثی در زمینه مرجعیت بود و اجتهاد و اصولا مسئله اجتهاد در تشیع به چه صورتی مطرح است و مجتهد چه نقشی میتواند در جامعه دارا باشد و اجتهاد محورش در اسلام کدام است. در این زمینه مطالبی را تقدیم محضر دوستان نمودم و نتیجه ای که از اون بحث میتوان گرفت این است که به خوبی روشن میشود اونجایی که مسئله مرجع تقلید در تشیع مطرح است مسئله رهبری جامعه است، یعنی کسی که بتواند جامعه اسلامی را در برابر همه رویدادها و حوادث و پیشابتها و مسائل بر اساس اسلام و دیدگاه‌های اسلام رهبری کند. و مسئله تنها این نیست که اکثریتمون تا دیروز تصور می‌کردیم در یک سری از نیازمندی‌های مذهبی به یک فقیه مراجعه بکنیم، مسائل وضویمون، غسلمون، فقط نمازمون و یک سری مسائلی از این قبیل و بس. ما وقتی برمیگردیم به اساس اسلام و به دیدگاه‌هایی که در اسلام مطرح است و به این واقعیت که پیامبر گرامی اسلام هم زماندار مردم بود و هم رهبر سیاسی و رهبر مذهبی جامعه، یعنی در اسلام پیغمبر خدا حکومت بر مردم داشت و رهبر مذهبی مردم هم بود و این عهد که سیاست از دیانت در اسلام جدا نیست یک واقعیتی که اولا میتوانیم اون را مشاهده کنیم. مرجعیت در اسلام باید بر همین اساس و محور باشد. با کمال تأسف باید به این واقعیت تلخ اعتراف کرد که سالهای سال بر جامعه ما گذشت، در حالی که در بین مردم و در بین قشر و جمعیت و توده ملت اگر میخواستن کسی را متروک بدارن و او را مورد اعتماد ندارن و یک نفر روحانی و شخصیت عظیم علمی رو اگر میخواستن بگن مورد قبول جامعه و مردم نیست، میگفتن فلانی که روحانی نیست، او سیاسی اصلا. و روحانی کسی رو میدونستن که کاری به کار کسی نداشته باشه، در مسائل زندگی و روزمره و نیازهای جامعه مداخله نکند، سر رو به زیر بیفتلد بیاد و بره، در حالی که پوستهای معنوی اسلام از پوستهای سیاسی اونها اصلا نمی تواند جدا باشد. ما در جامعه این گونه تحسین و تکریم و تمجید فراون نسبت به افراد شنیدیم و خود من یادم در باره کسی می گفتن، کسی می گفت فلانی مرد بسیار بسیار خوبی، و بعد سلب خوبی شد که وقتی نقل می کردن می گفتن اگر این داخل یک حوزه یک متر و نیمی بیفته، اگر کسی دستش نگیره بیرون بیاد، خودش نمیتونه برای خودش کاری انجام بده. و در مقام تمجید و تعریف میگفتن فلانی مرد با فضیلتی اصلا کاری به کار کسی نده، سرشو میندازه پایین میاد نمازشو میخونه و میره توی کارش و اصلا کاری نداره که زید چی جوره، عمر چی جوره و بدر چی جوره. یعنی درست خلاف اون چه که در اسلام مطرح بوده است مسائل چرخ شده و چرخ می شود. محمر اصلی در همه شغلهایی که اسلام اینها رو نه به عنوان شغل بلکه به عنوان یک پست، پستی که برای شخص مسئولیت ایجاد می کند، پستی که برای شخص تعهد به وجود میاره که بر اساس این تعهد بار او در برابر جامعه و خدا سنگین تر میشه و کار او و مشکلات او فقط و فقط بیشتر میشه، تمام اینها به معنای جدا بودن از زندگی مردم به هیچ صورت نیست. اینجایی که اسلام از عالم میخواهد سخن بگوید، میگوید عالم ناطق مستعلم لعلمه، اون کسی که داناست ولی می تواند اون دانایی رو به مردم منتقل کند و ناطق است با مردم صحبت کند و مسائل رو با جامعه در میون بگذارد. شما جب جامعه امروز ما رو حساب کنید با جب 13 سال 30 سال قبل، توده ملت در گذشته چگونه بود و حالا مسئله به چه صورت و به چه کیفیته. تا اون روز اگر کسی از اخبار جهان مطلع میشد جرم بود و گناه بود، اما امروز این مسئله مطرح است که مگه ممکنه یک مسلمانی احساس مسئولیت نکند و نداند در جهان چه میگذرد و اون چه که در جهان میگذرد چه اثراتی برای ما از نظر مثبت و منفی به وجود میاره و ما در برابر رویدادهای جهان چه موضعی باید بگیریم و چگونه ما کنش و اکسل عمل نشون بدهیم. امروز مسئله دیگر به این صورت در آمده، نه به صورت دیروز که مطرح بودن. و ما همه اینها را مرهون یک مرجعیتی که بر اساس اسلام و محور صحیح اسلامی بوده است داریم و یک مرجع آگاه به معنای اسلامی کلمش، یعنی کسی که بتواند جامعه را رهبری کند، نه تنها در وضوء و غسل و تیمم، در مسائل کشورداری، در مسائل اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و شعور مختلف دیگر وقتی مواجه می شویم ببینیم نقش اجتهاد چطور در جامعه آشکار می شود و اینکه در تشیع اجتهاد است و زنده بودن اجتهاد در بین شیعت که موجب می شود این مذهب بتواند با پیشرفت زمان جلو برود و در گوشه مساجد و معابد دفع نگردد. یعنی که دیدی که دنیا تا دیروز نسبت به مذهب داشت و دین داشت و به خصوص نسبت به روحانیت و مرجعیت داشت، همان دیدیست که ملاحظه می فرمودید و شواهد اون هم موجود است در عصر ما. این دید همون دیدیه که به قول دکتر یزدی میگه وقتی بعد از بازگشت آقا از کره که برگردوندن ایشان را و اونجا ما برای اولین بار گفتیم آقا عازل فرانسه و پاریسه برای نظام حکومتی و شورای انقلابی عراق تعجب آور بود و با شگفتی به این پیشنهاد نگاه کردن. یعنی که مگر یه نفر مرجع میتونه بره در خارج و پایگاه خودش رو اونجا قرار بده؟ برای اونها غیر قابل باور بوده است و همین دید بوده است که صدام حسین اون عامل استعمار غربی در عراق پس از اون که آقا رو اخراج کرده بودن وقتی مصاحبه میکنن در اونجا در مصاحبت از سوال میکنن که شما چرا ایشان رو از عراق خارج کردیم و چرا نگذاشتیم در داخل باشه؟ میگی ایشان یک رهبر مذهبی و یک رهبر مذهبی در مسائل سیاسی از دیدگاه ما نباید مداخله کند، همونطوری که یک شخصیت سیاسی در کارهای مذهبی مداخله نباید بکنه. و بعد میگه که اگر ایران یک دانه شخصیت و مرجع این نام دمادات ما ده ها نفر مالند این رو تحویل دیگران دادیم. اخیار کرده که وقتی مسئله آقا مطرحه یعنی فقط یک مرد و یک شخصیت علمی و یک مرجع بزرگ به مفهومی که تا کنون در ذهن بسیاری از افراد بوده است که ما مالند این رو زیاد تحویل دادیم و حالا می فهمد خیر این مالند دیگران نبوده و امتیاز این امتیازات بسیار. ملاحظه بفرمایید در این محور سخن و بحث که در طول چندین سال استعمار روی اون تکیه میکرد و اصرار داشت اسلام رو به صورت همون مسیحیت در بیاره و اینا رو بیاره در زاویه مدرسه ها مسجد ها محاصره کند و در محاصره و حصار قرار بده و کاری به کار خارج نداشته باشه. به او بگه داخل مسجد با تو، خارج مسجد که میایی دیگه تو هم باید تابع من باشی و هرچه من میگم بکن. در ایران در این نیم قرن اخیر عامل اولیه برای اجرای این سیاست استعماری رضاخان قلدر بوده که سلسله این خاندان کثیف و پلید و دزد، همون کسی که در ابتدای کار جل به سر صورت میمانی و در ایام سوکواری میامد در مراسم عزاداری شرکت میکرد ولی وقتی مسلط بر کار که شد بعد دیدیم چه کرد و چگونه در برابر مذهب موضع گرفت و به دنبال او فرزند خلفش یعنی همین محمد رضای عاری از مهر بوده است که در یکی از کتابهاش مأموریت برای وطنم روی این مسئله تکیه می کند و روی جدا بودن دین از سیاست کاملا تکیه داره و این روش بوده و همچنان ادامه داد تا این اواخر چندی قبل هم این جمله از زمان این مرد کثیف و این عامل خطرناک استعمار یعنی بختیار شنیده شده بود که وقتی از او نسبت به آقا سوال کردن گفت ایشان شخصیت بزرگ مذهبیه، اما من هم شخصیت بزرگ سیاسی هستم. همونطوری که او پستش رو به من نمیده، منم پستم رو به او نمیدهم. از او جز این انتظاری نمیتوان داشت از نخست وزیر دست هر مرده و دست نشنده شاه خائن و فراری و برشکسته، جز این انتظاری نمیتوان داشت. اما اینها ندای استعمار است. محور اجتهاد در اسلام اینه، و این رو نتنها برای حالا، برای جوانانمون، اونایی که از نظر سنی سنشون کله است میکنم، برای همیشه باید به خاطر داشته باشن ما فقیه و مجتهد رو فقط برای غسل و وضو و این سری مسائل نمیخواییم. این سری مسائل با اون محورهایی که هست با منافع بزرگ استعمار نمیتونه تضاد پیدا بکند. فقط اسلام ایرانی ما فقیه میخواییم و مرجع میخواییم که در همه جبهه حاضر باشه و بتونه جامعه رو رهبری کند و بتواند ملت رو به طرف سعادت بکشاند و از منجلاب ذلت و نکبت مردم رو نجات بده، همون گونه که پیامبر علی قدر اسلام چنین کرد. علی‌رغم همه انحرافاتی که در زمینه مرجعیت و به دنبال اون روحانیت در طول چندین قرن پیش آمد، علی‌رغم تمام این مسائل، خوشبختانه نقطه‌های امید در طول تاریخ که بتواند روزنه‌هایی باشد برای انسان‌های کاوشگر وجود داشتن در طول تاریخ. ما در مقام مرجعیت به موارد عجیبی برخورد می‌کنیم. در این یک قرن اخیر در نوع کشورهای اسلامی، به خصوص کشورهایی که تحت سیطره استعمار به طور مستقیم قرار داشتن و یا حتی به طور غیر مستقیم، اونایی که برای آزادی، استقلال قدمی برداشتن، قیامی کردن، در نوع این موارد بالاخره روحانیین متعهد و مسئول یا نقش رهبری داشتن و یا نقش همکاری قاطع. نمونه ها در اینجا بسیار است. من روی چند تا از اینها به طور اجمال اشاره می کنم. حالا متاسفانه مزاج من می خواد بگه که برای ادامه صحبت آماده نیست. سلامات قبول کنید. من مزاج شما هم برای شنیدن سلامات سر بیدید. ما به لبنان می رویم و مرحوم سید شرف الدین عاملی، اون شخصیت بزرگوار و اون روحانی عالی قدر و کسی که واقعا رهبر مردم بود در تمام مسائل، پیشوای جامعه شیعه بود، می بینیم هر جا نمونه هایی این گونه پیدا شدن در بین یک امت و جامعه تحولی عظیم به وجود آوردن. نمونه های کم و بیش، گاهی با گسترش بیشتر گاهی با گسترش کمتر وجود داره، ولو خوشبختانه در عصر ما و زمان ما و نمونه ای که خداوند به ما عنایت کرده بین او و بین گذشتگان بزرگ فاصله بسیار است. به قول شاعر، میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. مرحوم سید جلال الدین در اون عصری که فرانسه لبنان و سوریه را در یک سطح وسیعی تحت استعمار مستقیم خود داشت، آرام آرام رشد فکری جامعه به حدی رسید که استقلال طلبی، آزادی خواهی شعار مردم شد. مردم لبنان برای به دست آوردن استقلال قیام کردند. در اون قیام مرحوم سید شرک الدین به عنوان رهبر شیعه نقش عظیمی بر عهده داشت. خود او با لباس نظامی ترجمه جنگ شرکت میکرد و من عکسی از خود او دیدم در حالی که یک قطار تشنگ بسته بود و تفنگی داشت و این کیفیت کیفیت شرکت او در جنگ بود و در مبارزه بود پیشاپیش ملت خود. یکی از فرزندانش در جبهه جنگ به شهادت رسید. این مرد در کنار مسلمانان سنی مذهب و همچنان مسیحیانی که در لبنان بودن مبارزه را آغاز کردن تا وقتی که این مبارزه به پیروزی رسید. وقتی مبارزه به پیروزی رسید مرحوم سید شرف الدین دید اینا نشستن، یعنی مسلمانان سنی مذهب و مسیحیان قدرت کشور رو بین خودشون تقسیم کردن و برای شیعه سهمی در قدرت قائم نشد. ما این کارها رو زیاد کردیم، اینم با کمال تأسف باید بگم، کاری که انشاءالله دیگه تکرار نخواهد شد. و اون ساده الویسی ها مبارزه رو انجام می دادن، وقتی مبارزه به پیروزی می رسید اون وقتی دیگران در صدد بودن از اون بهره برداری کنن. مرحوم سید شرف الدین دید اینا نشستن قدرت رو بین خودشون تقسیم کردن و برای مردم شیعه سهمی قائل نشدن، با نهایت قدرت جلو آمد و گفت مردم شیعه در این انقلاب سهم داشتن و باید سهم اینها در قدرت مملکت مشخص شد. پافشاری کرد و بر اثر پافشاری اونم در قانون اساسی کشور لبنان که اون روز اکثریت رو مسیحی ها داشتن مقرر شده که رئیس جمهور از مسیحیان باشد و نخست وزیر از مسلمانان سنی مذهب و رئیس مجلس شورا و سنایشون از شیعه باشد. تا اون روز مردم شیعه نوع کارهایی که داشتن کارهای حس به حسب ظاهر اجتماع بودند، در شغلهای حساس نبودند، برای اینکه بچه های شیعه در خنده نبودند، از نظر فرهنگی مردم شیعه عقب بودند، کارهای سخت بر عهده علها بودند، ولی کارهای ارائی فرهنگی علمی مملکت نوعاً بین مردم مسیحی و بین مسلمانان سنی مذهب تقسیم و دست به دست می شد. ایشون بچه های شیعه رو تشویق کرد که درس خوندن، مدرسه به وجود آورد. صلوات خواهد کنید. جمله ای که این جمله از ایشون معروف است، لا تنتشر الهدى الا من حيث انتشر الظلام. ما تا وقتی دست روی دست بخواییم بگذاریم و از عوامل و امکانات و راههایی که دشمن داره استفاده نکنیم، در نتیجه عقب میماریم و عقب مونده خواهیم بود. یکی
یکی بعد از دیگری شروع کرد به تأسیس مدارس و اشاعه مراکز فرهنگی در منطقه های شیعه نشین و بچه ها رو تشویق کرد به درس خوندن. رشد فکری اونچنون با سرعت در بین جوانان شیعه گسترش پیدا کرد، مراحل علمی رو پشت سر گذاشتن. خود او دانشگاهی به وجود آورده بود به نام الکلیت الجعفریه، به نام دانشگاه جعفری. این چنین مرکزی را در سور لبنان ایجاد کرده، در اونجا شاگرد میپذیرفت از هر فرقی، چه مسیحی باشد، چه یهودی باشد، چه سنی باشد و چه شیعه، از هر فرقه شاگرد قبول میکرد. اما اون چنون تعلیمات عمیق و حساب شده و مسائل ایدئولوژیکی در اونجا تدریس میشد دقیقا و غلیظ و پرمحتوا بود که نوع این بچه ها وقتی فارغ التحصیل میشدن از اونجا بیرون میامدن شیعه اثناعشری و یک فرد درس خونده فاضل و کاردان. های اینها رو به شغلهای مملکت باز کرد و به پستهای مملکت باز کرد. استقلال لبنان، رشد فکری شیعه و تکامل علمی اونها و بیرون آمدن مردم شیعه از اون حصار یحل و نادانی و کارهای مخصوصی که به عهده اونها گذاشته بودند، همه به همه بر اثر همت والای اون راد مرد بودند، یعنی مرحوم سید شرف الدین، شخصیت بزرگ، هم مرجع بود، هم رهبر سیاسی بود، هم رهبر فرهنگی بود و هم برای دین مردم و هم برای دنیای مردم دلش میسوخت و در تلاش بود و در تکافو بود. همون بود که امام موسی صدر، شخصیت معروف و علامه عظیم الشان را قبل از اینکه خودش از دار دنیا برود انتخاب کرد و به جای خود نهاد. بعد این سلسله مسائل رو بگیریم بریم جلو، بیاییم به کشور عراق. در کشور عراق استقلال مردم عراق مرهون مبارزات شخصیتی از شخصیتهای مرجعیت اسلام، یعنی مرهوم شیخ محمد تقی شیرازی، غیر از مرحوم شیرازی معروف صاحب تحریم تنباکو. و من تعجب میکنم چطور نام این مرد برای جامعه ما ناشناخته و نامعلومه. لوحاً روی مرحوم شیرازی که تکیه میکنن مرحوم میرزای بزرگ به نظر مردم هست، در حالی که میزان کار این شخصیت و کارایی او و گسترده بودن فکر رهبری او در یک حد بسیار مسیحی بود. زمان مرجعیت این شخصیت بود که فتوای جهاد داد در مقابل ارتش متجاوز انگلستان و در مبارزه مردم عراق علیه استعمار انگلستان نقش عظیم. متاسفم که گذشته های خلقی رو ما پشت سر بیم و چه فرصت هایی رو از دست دادیم که وقتی آدم وارد یک سری مباحث میشه نمیدونه چی بگه و چه کار بکنه. جمعیت عراق رو بر حدود 8 میلیون نفر تشکیل میده، ولی از این 7 میلیون نفر حدود 5 میلیون نفرشون شیعه هست و 2 میلیون از برادران اهل سنت. ولی چرا حکومت دست ما نباید باشه؟ نمید بسیاری از دادهای هستی درمان جامعه ما را عامل هستی شمایت همین جا جستجو کرد، یعنی در محور اصلی اجتهاد و مرجعیت. مرجعیت اگر به معنای رهبری جامعه با اون خصوصی